بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شبهه مرحوم نراقی رو به یک طرز دیگری مطرح کرده، نه به اون طرزی که ما عرض کردیم. اون طرزی که ایشون ذکر کردند این است که، خوب دقت بفرمایید، ایشون ابتداءً می‌فرمایند که اگر زمان ظرف برای ثبوت حکم باشد، اینجا استصحاب وجودی جریان داره نه استصحاب عدمی، و اگر زمان قید باشه استصحاب عدمی جریان دارد نه استصحاب وجودی. بعد به صورت لایقال اول یک اشکالی رو به خودشون متوجه می کنند و اون اشکال اینه که زمان وقتی که در رابطه با حکم اخذ بشه این لامحاله قیدیت داره، برای اینکه زمان در ملاک دخالت دارد، در منات حکم دخالت داره، و چیزی که در ملاک و منات دخالت داشته باشه این لامحاله قیدیت پیدا میکنه، و اگر قیدیت پیدا کرد دیگه همیشه باید استصحاب عدمی جاری بشود و مجالی برای استصحاب وجودی باقی نمی ماند. بعد ایشون در جواب این لایقال اول اینجوری می فرمایند، می فرمایند بله، اگر ما با نظر عقل و با دید عقل ملاحظه کنیم زمان رو، با دید عقل که ملاحظه کنید لا محاله زمان قیدیت داره و عنوان ظرفیت دیگه تحقق پیدا نمی کنه، و در نتیجه تنها استصحاب عدمی جاری می شود. اما اگر ما با دید عرف ملاحظه بکنیم و با نظر عرف زمان رو مقیاس بگیریم، با نظر عرف ظرفیت پیدا می کنه، یعنی امکان ظرفیت داره، و اگر امکان ظرفیت داشت، اگر امکان ظرفیت درش جریان داشت استصحاب وجودی جریان پیدا می کنه، و معنا نداره که استصحاب رو منحصر به استصحاب عدمی بکنیم. پس در جواب از لا یقال اول، ایشون میپذیرند که اگر با نظر عقل بررسی بشه، زمان همیشه قیدیت داره، اما اگر با نظر عرف ملاحظه بشه، امکان ظرفیت هم هست در کار. این بیان ایشون زمینه برای لا یقال دوم رو فراهم میکنه. خب همونو عرض کردیم ما، یعنی همون جایی که در ظاهر دلیل ظرفیت، از نظر عقل قیدیت داره. احتمال بدید ما مطالعه کرده باشیم کفایه رو، احتمالشو لااقل بدید. در لایقال دوم کأنه یک زمینه ای پیش میاد، میگه خب همین حرف شما رو ما میگیریم و مبنای برای جریان دو تا استصحاب قرار میدیم. شما نگفتید که اگر نظر عقل ملاحظه بشه زمان قیدیت داره و استصحاب عدم جاری میشود، و اگر نظر عرف ملاحظه بشه زمان ظرفیت داره و استصحاب وجود جاری می شود. لایقال میگه خب این دو نظر چون هر دو ثابته، هر دو متبعه، پس ما اینجا دو تا استصحاب داریم. به نظر عقل استصحاب عدم جاری می کنیم، به نظر عرف استصحاب وجود جاری می کنیم، و همین تعارض بین استصحابینی که فاضل نراقی فرموده ناظر به همین مسئله است. میخواد بگوید که ما استصحاب وجود رو روی مبنای ظرفیت و استصحاب عدم رو روی مبنای قیدیت عقلی جاری میکنیم، و عقل و عرف چون هر دوشون متبعند و هر دوشون تثبیت شده هستند، فبه نتیجه یقع التعارض بین الاستصحابین، استصحاب وجود با استصحاب عدم متعارضه. ما عرض کردیم که این غیر از اون تقریری است که در کلام فاضل نراقی برای شبه مطرحه. کلام فاضل نراقی صرف تعارض استصحابین نیست، از هر راهی و از هر منشئی. راهیشون ذکر کرده برای تعارض استصحابین، و اصولاً اصلاً کلام فاضل نراقی در اونجایی فرض شده که زمان فقط ظرفیت داره، اصلاً مسئله قیدیت نسبت به ما قبل از زوال در کلام فاضل نراقی مطرح نیست. در کلام فاضل نراقی این معنا فرض شده که قبل از زوال جنبه ظرفیت داره، در عین اینکه ظرفیت داره دو تا استصحاب متعارض در کاره، هم استصحاب وجود جاری می شود به لحاظ اینکه قبل از زوال ظرفیت بوده و قضیه متیقنه و مشکوکه ما تغایری ندارد، استصحاب وجود در کاره، استصحاب عدم هم در کاره. چرا؟ برای اینکه عرض کردیم در کلام فاضل نراقی مسئله ما بعد از زوال به عنوان قیدیت اخذ شده. ایشون اینجوری میگه، میگه جلوس مقید به ما بعد از زوال این حالت سابقه عدم وجوب داره. آیا نداره حالت سابقه عدم وجوب؟ خب این حالت سابقه عدمیه رو ما به استصحاب میاریم و میگیم جلوس مقید به ما بعد از زوال لا یکون و واجبا. پس ملاحظه فرمودید که تقریری که مرحوم آقای آخوند از شبهه نراقی می کند غیر از اون تقریری است که در کلام فاضل نراقی هست و ما هم ذکر کردیم. اونی که در کلام فاضل نراقی فرض شده فقط مسئله ظرفیت قبل از زوال، نیامده روی قبل از زوال از نظر ظرفیت و قیدیت تفکیک بکنه. اصلا فرض ایشون اونجاییست که قبل از زوال عنوان ظرفیت داره. روی این فرض دو تا استصحاب جاری می کند، یکی استصحاب وجود و یکی استصحاب عدم، و بین این دوتا معارضه قائله. بله بله، اصلا فرض قیدیت نیست در کلام فاضل نراقی، نسبت به قبل از زوال هیچ عنوان قیدیت در کلام ایشون مطرح نشده. در همون جایی که عنوان ظرفیت، تعارض استصحاب این رو میگه. پس فرق بین اون تقریر و این تقریر این شد که مرحوم محقق خراسانی شبهه نراقی رو مبتنی بر نظر عقل و نظر عرف می کند، یعنی عقل قیدیت قائله، عرف ظرفیت قائله، و چون هر دو نظر متبعه یقع التعارض بین الاستصحابین. اما اون تقریری که ما کردیم مبتنی بر این حرف ها نیست، او فقط روی همین مبنایی است که عنوان قبل از زوال ظرفیت دارد لیس الا، و روی همین فرض ظرفیت تعارض استصحابین رو ایشون قرار داده. پس اولین اشکالی که به مرحوم آقای آخوند حالا به صورت اشکال یا مناقشه وارده این است که اصلا شبهه نراقی این نیست که ایشون فرموده. شبهه نراقی اونیست که ما عرض کردیم و کلامشون دلالت بر او میکنه. پس این کلمه کماقیل که ظاهر این است که مقصود ایشون نراقیه، در این لایقال دوم نه کلام نراقی این حرف رو دلالت نداره. حالا شما از این اشکال بگذرید، این حرف رو که انه نشنیده بگیرید، روی همین لایقالی که خود ایشون ذکر کرده کاری نداریم که حرف مرحوم نراقی تطبیق بر این لایقال میکنه یا تطبیق بر این لایقال نمیکنه، لکن خب این فی نفسه خودش حرفی است که ما دو تا نظر داریم، یک نظر عقل که قیدیت رو ثابت میکند، یک نظر عرف که ظرفیت رو قائله، و چون هر دو نظر متبع و ثابته در نتیجه تعارض بین استصحابین واقع میشه، استصحاب وجود روی مبنای ظرفیت، استصحاب عدم روی مبنای قیدیت، بین اینها تعارض. حالا اشکال مهمتر در این جواب مرحومای آخونده، من اول عبارت جواب رو میخونم ببینیم شما که لابد دیروز من عرض کردم عبارت ایشون رو با دقت مطالعه بفرمایید، ببینیم از این عبارت شما چجوری برداشت کردید و اصلا عبارت به این صورتی که در کفایه وجود داره صحیحه یا به این صورت اصلا معنا نداره صحیح باشه، و بعدم اشکالاتی که به کلام مرحوم آقای آخون وارده. حالا عبارت جواب رو خوب دقت کنید، ایشون می فرماید فَإِنَّهُ یقال اِنَّمَا يَكُونُ ذَالِكَ، یعنی این تعارض بین استصحابین و در حقیقت جریان استصحابین، حالا ولو این که بعد المعارض به این که ما اینجا دو تا استصحاب داریم، یکی استصحاب وجود و یکی استصحاب عدم، انما یکون و ذالک، این دو تا استصحاب رو میشه اینجا آورد، لو کان فی دلیل ما به مفهومهی یا ام النظرین، اگر در دلیل که مقصود ایشون دلیل استصحابه، نه اون دلیلی که گفته یجب الجلوس و قبل الزوال، چون ما الان مواجه با دو تا دلیل هستیم، یکی دلیل یجب الجلوس قبل الزوال، یکی هم لا تنقض الیقین به شک دلیل بر استصحابه. می فرماید لو کان فی دلیل، یعنی در دلیل استصحاب ما یک معنایی باشه که به مفهومهی یا ام النظرین، یعنی اگر در لا تنقض الیقین به شک یک معنایی باشه که ما ازش استفاده کنیم که هم نظر عرف رو میگوید و هم نظر عقل رو میگوید، هم نظر عرف که ظرفیت تأیید میکنه و هم نظر عقل که قیدیت تثبیت میکنه. خب اینجا اول من یک سوال دارم و اون اینه که از این عبارت ما استفاده میکنیم، ایشون میگه اگر دلیل همچی مفادی داشته باشه، این حرف آدم کجا میگه؟ اونجایی که بحث در مقام اثبات باشه. اما اونجایی که ثبوتش اشکال داره و ثبوتن ممتنعه، دیگه معنا نداره که ما بحث رو در مقام اثبات و دلالت بیاریم. اثبات و دلالت فرع ثبوته. اول امکان از نظر ثبوت باید باشه، بعد بیایم سراغ دلالت. هر شیء ممکنی رو که دلیل دلالت بر او نمی کنه، ممکنه یک چیزی از نظر ثبوتی امکان داشته باشه اما دلیل دلالت بر اثبات او نکرده باشه. این عبارت که میگه لو کان فی دلیل ما به مفهومهی یا ام النظرین، معناش این است که ما در مقام اثبات لنگیم. ما نمیدونیم که در مقام اثبات دلیل لا تنقض هر دو نظر رو دلالت میکنه یا نه. غیر از این معنای این عبارت. خب حالا این معنا، حالا بیاید از نظر عبارتی دنبالشو. پس باز میخونم: انما یکون ذالک لو کان فی دلیل ما به مفهومه یا ام النظرین و الا. الا یعنی چه؟ یعنی الم یکن فی دلیل ما به مفهومه یا ام النظرین، غیر از این که معنا نداره. و الم یکن فی دلیل ما به مفهومه یا ام النظرین فلا یکاد و یسه. این تعارض استصحابین دیگه درست نیست. اگر لا تنقض الیقین به شک از نظر مقام دلالت، دلالت بر اثبات هر دو نظر نکرد، دیگه فلا یکاد و یسه. دیگه درست نیست که شما اینجا دوتا استصحاب بیارید. معنا نداره که اینجا تعارض استصحاب این رو فرض بکنید. پس و الا یعنی و الم یکن فی دلیل ما به مفهومه یا ام النظرین فلا یکاد و یسه و جریان استصحابین و تعارض استصحابین. الا، الا که اینجا اومد معناش این است که باز میخواییم یه جایی درست بکنیم که جریان استصحابین درست باشه. الا اذا سبق، که در نسخه هایی سبق است، صحیح صیغه است. الا اذا صیغ به احد النظرین، خب اونجایی که دلیل مسوق برای احد النظرینه یسه و جریان الاستصحابین. پس یعنی چه؟ و الا فلا یکاد و یسه الا اذا صیغه به احد النظرین. لذا به نظر من میاد که این الا اینجا غلطه. حالا یادم نیست در اون موقعی که ما بحث کفایه می کردیم، ولو اینکه نوارا شنیدم هست، اما من یادم نیست که من اون موقع چی و چجور اینجا رو معنا کردم. بله؟ دیدید شما؟ راجع به این الا چیزی نگفته؟ خب پس تکمیل کنید. و الا فلا یکاد و یسه و، ببینید، و الم یکن فی دلیل ما به مفهومهی ام النظرین فلا یکاد و یسه و تعارض الاستصحابین، در حقیقت الا دیگه نمیخواد، فلا یکاد و یسه و اذا سیق به احد النظرین، وقتی که دلیل مسوغ برای یکی از دو نظره دیگه چه معنا داره که دوتا استصحاب در کار باشه؟ چه معنا داره که تعارض استصحابین در کار باشه؟ پس یک نکته در این عبارت به نظر من غلط بودن این الاست. خب حالا این از نظر عبارتیه. بله؟ لا یکاد و یسه یعنی چه؟ میدونم مستثنا منه شما چیه؟ لا یکاد و یسه و تعارض الاستصحابین الا، الا وقت معناش این میشه که یه مورد دارید درست میکنید برای تعارض استصحابین، و اونجاییست که دلیل استصحاب مسوق برای تنها یکی از دو نظر باشه، اونجا که معنا نداره تعارض استصحابین. این حالا اشکال عبارتی دنبالش. حالا چرا عرض می شود لا یکاد و یسه؟ می فرماید لعدم امکان الجمع بینهما. مهمتر این حرفه، بحث رو در رابطه با اثبات قرار داده بود، حالا اینجا دلیل و تعلیل رو در رابطه با مقام ثبوت قرار میده، میگه لعدم امکان الجمع بینهما، اصلا جمع بین قیدیت و ظرفیت امکان نداره، لکمال المنافات بینهما، یعنی مقام ثبوت از نظر جمع ممتنعه. خب اگر مقام ثبوت ممتنع بود دیگه ما بحث رو نباید در مقام اثبات و مقام دلالت بیاریم، دلالت و اثبات فرع مقام ثبوته، اول باید ثبوت یک شیء امکان داشته باشه، بعد بیاییم در مقام اثبات ببینیم دلیل دلالت بر اثبات او میکنه یا نه. اما اگر یه چیزی ثبوتن ممتنعه، دلیل قائم شده بر اینکه اجتماع نقیزه محاله، کسی دیگه معنا نداره بگه آیا دلیل داریم بر اینکه در یک جای اجتماع نقیزه وجود پیدا کرده، این دیگه نوبت به این بحث نمیرسه. پس ببینید صدر عبارت این بود، لو کان فی دلیل ما به مفهومهی یا ام النظرین، این ناظر به مقام اثبات، دلیلشو که ذکر میکنه میفرماید لعدم امکان الجمع بینهما لکمال المنافات بینهما. باز متاسفانه با این که از نظر مقام ثبوت مسئله رو مورد اشکال قرار داده ایشون، میفرماید دوباره تکرار میکنه ولا یکون فی اخبار الباب ما به مفهومهی یا امهما، باز میره سراغ مقام اثبات، با اینکه در مقام تعلیل روی مقام ثبوت تکیه کرده ایشون، اما باز میره سراغ مقام اثبات، میگه لا یکون فی اخبار الباب ما به مفهومه یا ام النظرین، یعنی از نظر مقام اثبات ما دلیل نداریم، از نظر مقام دلالت ما لنگیم. اون وقت فلا یکون هناکه الا استصحاب واحد. بعدم میاد میفرماید این استصحاب واحدم طبعاً همون معنای عرفی و ظرفیت زمان خواهد بود، برای خاطر اینکه اخبار لا تنقض ناظر به عرفه، عرفم که برای زمان ظرفیت قائله، پس ما در اینجا همون استصحاب وجودی رو داریم نه استصحاب عدمی را. این خلاصه فرمایش ایشون در جواب از شبهه نراقی به اون کیفیتی که خودشون شبهه نراقی رو به اون کیفیت مطرح کردن. حالا ما باید روی اصل این تعلیل ایشون تکیه بکنیم. ما معتقدیم اینجا یک خلطی شده. ببینید این که ایشون می‌فرماید که نمی‌شود جمع بین قیدیت و بین ظرفیت کرد لکمال المنافات بینهما، که این یجب الجلوس و قبل الزوال رو، یعنی این شیء واحد رو، هم ما بخواییم به حسب واقع زمان رو براش ظرفیت قائل بشیم و هم به حسب واقع در این یجب الجلوس قیدیت قائل بشیم، پیداست که یک کلمه قبل از زوال در یک دلیل حکم معنا نداره که هم مسئله قیدیت رو دلالت داشته باشه و هم مسئله ظرفیت رو. یعنی وقتی که مولا میگه یجب الجلوس قبل از زوال، ما از مولا بپرسیم که این قبل از زوال آیا ظرف یا قیده؟ مولا بگه هم ظرف و هم قیده، این امکان نداره. این مطلبی نیست که کسی بتونه باش مخالفت بکنه. ولی مطلب دیگر اینجاست که در دلیل لا تنقض الیقین بشک، خوب این نکته رو دقت بفرمایید، در اخبار استصحاب و لا تنقض اگر بخواهد این لا تنقض در یک جای پیاده بشه، شرطش این نیست که در اون مورد امکان جمع وجود داشته باشه. چرا؟ برای اینکه لا تنقض الیقین بشک مثل اعتق رقبتن یک حکمی است که به صورت اطلاق روی نفس عنوان نقض الیقین بشک حکم بار کرده، مثل اعتق رقبتن. در اطلاق همونطوری که در بحث مطلق و مقید ما به تفصیل عرض کردیم، معنای اطلاق سریان و شمول حکم نسبت به همه خصوصیات نیست، معنای اطلاق این است که موضوع الحکم تنها همین عنوانی است که در دلیل عقص شده، و اما خصوصیات و جهات دیگر هیچ نقشی در حکم نداره. وقتی مولا میگه اعتق رقبتن، تمام الموضوع اتق رقبه است، معنای اما معناش این نیست که رقبه سوا اون کانت مؤمنتن ام کانت غیر مؤمنتن. این مفاد عمومه که خصوصیات فردیه رو شامل می شود، اما در اطلاق روی افراد و خصوصیات و جهات هیچ نظر نداره. لا تنقض الیقین بشک، هر کجا که نقض الیقین بشک صدق میکنه، لا تنقض الیقین بشک اونجا پیاده میشه. و لذاست که حالا ما به شبهه نراقی کاری نداریم. آیا در باب استصحاب، این نکته رو خوب دقت بفرمایید، آیا در باب استصحاب ما به یک مواردی برخورد نمی کنیم که بین دوتا استصحاب تعارض باشه؟ تعارض به نحوی که عنوان حاکمیت و محکومیت هم در کار نباشه. دو تا استصحاب در ردیف هم با هم متعارض باشند، ما برخورد میکنیم یا نه؟ خب اینجا سوال پیش میاد که این دو تا استصحاب که با هم تعارض میکنند، علت معارضه این دو تا استصحاب چیه؟ علت معارضه شون عدم امکان جمع بین این دوتا استصحابه. اگر میشد ما بین این دوتا استصحاب جمع بکنیم، اگر بین این دوتا استصحاب منافاتی وجود نداشت، چه معنا داشت که بین این دوتا استصحاب شما قائل به تعارض بشوید؟ پس ببینید تعارض استصحابین رو در یک مواردی ما فرض می کنیم بدون عنوان حاکمیت و محکومیت، و از طرفی هم عرض می شود که می دونیم که بین این دوتا به علت عدم امکان اجتماع تعارض وجود داره. خب اگر بین اینها امکان اجتماع نداره، چطور لا تنقض الیقین بشک اونجا قابل پیاده شدنه؟ به عبارت روشن‌تر، این لا یقالی که اینجا تعارض استصحابین رو میگفت، مگر میخواست بگه هر دو استصحاب جاریه؟ او میخواست بگه که بین دوتا استصحاب معارضه است. چه فرق بین این مورد تعارض استصحابین و موارد دیگر در باب تعارض استصحابین؟ اگر شما عدم امکان جمع را دلیل بر عدم شمول لا تنقض میگیرید، پس در همه جا این حرف رو بزنید، بگید موارد تعارض استصحابین رو لا تنقض اصلا دلالت نمی کنه، برای اینکه جمع بین این دوتا ممکن نیست. به عبارت روشن‌تر، این لایقالی که مرحوم آقای آخوند داره جوابشو میده، این لایقال بیچاره بیشتر از این که نمیخواست بگه که این دوتا استصحاب با هم معارضن،
نمیخواست بگه در عین اینکه معارضن شما به هر دو هم باید عمل بکنید. او فقط اصل جریان این دو تا استصحاب رو و بعد تعارض بین این دو تا استصحاب رو مطرح میکرد و الا ادعا نداشت که هم وظیفه شما اینه استصحاب وجود رو بگیری و هم وظیفتون استصحاب عدم رو بگیری. آیا لایقال یه همچه ادعایی داشت؟ یا اینکه لایقال فقط میخواست تعارض استصحاب این رو درست بکنه؟ اینجاست که ما اشکال مهممون به مرحوم آقای آخون اینه که شما میخواهید که از راه عدم امکان اجتماع و از راه منافات اصل مسئله تعارض استصحابین رو در اینجا از بین ببرید. در موارد دیگری که استصحابین متعارضن اونجا چه میکنید؟ سوال اینه. آیا موارد دیگری که دوتا استصحاب متعارضند امکان جمع بین اون دوتا وجود داره یا نداره؟ اگر امکان جمع وجود داره پس استصحابان متعارض نیستن، قابل جمعن. اگر امکان جمع وجود نداره اونجام بفرمایید تعارض استصحابین نیست، اصلا لا تنقض دلالت نداره. چه شد که شما به علت عدم امکان جمع در اینجا اصل تعارض استصحابین رو میکوبید در حالی که در موارد دیگر این عدم امکان جمع سبب نمی شود که اصل تعارض استصحابین کوبیده بشه؟ اونجا میگید بله لا تنقض هم ای رو میگیره هم او رو میگیره، منتها چون نمیتونیم بین این دوتا جمع بکنیم لذا تعارض بین استصحابین واقع می شود. ما میخواییم ببینیم فرق بین ما نحن فی و بین سایر موارد تعارض استصحابین چیه که در ما نحن فی عدم امکان جمع سبب میشه که اصلا ما نحن فی رو از موضوع تعارض و از مسئله تعارض استصحابین بیرون ببریم، اما در موارد دیگری که مسئله تعارض استصحابین مطرحه خود همون عدم امکان جمع موجب تعارض استصحابین و عدم تقدم یکیشون بر دیگری است. لذا این اشکال عرض می شود به ایشون وارده و حلش هم عرض کردیم همونه که در لا تنقض الیقین به شک، لا تنقض که نمیاد دونه دونه استصحابا رو بررسی بکنه، لا تنقض یه حکم رو روی کلی میبره، اعتق رقبه. حالا در خارج رقبه ای نمی شود نسه هم سفید باشه و هم سیاه باشه، به اعتق رقبه ارتباط نداره. اعتق رقبه حکم رو برده روی رقبه، اونجایی که رقبه سفید رقبه شو کار داره، اونجایی که رقبه سیاه رقبه رو کار داره. لا تنقض الیقین به شک هم حکم رو برده روی نقض الیقین به شک همین مقدار. هر کجا این لا نقض الیقین به شک تحقق داره لا تنقض اونجا پیاده میشه، و اگر عدم امکان جمع داشته باشه تعارض بین استصحاب اینه. هیچ فرقی بین تعارض در ما نحن فی و تعارض در موارد دیگر نمی کنه. چه شد که عدم امکان جمع در مانع پیاده شدن لا تنگزل یقینه به شکه، اما در موارد دیگر هیچ مانعیتی از این معنا نداره؟ بحث خوش این معناش این است که یکی از فرقاش این است که بگید در مانحنفی یکیش وجودیه یکیش عدمی، جاهای دیگه هر دوش وجودیه. بابا یه فرقی بگید که فارق باشه. شما ببینید چی رو مدعایشون قرار میده و چجور برش استدلال میکنه. از راه عدم امکان جمع تعارض استصحابین رو میکوبه ایشون. عرض کردم لا یقال بیچارم که بیشتر از این ادعا نداشت. او که نمیگفت شما استصحاب وجود و استصحاب عدم هر دو رو جاری کنید به هر دو عمل بکنید. اون بیچارم میگفت اینجا دو تا استصحاب بینش معارضه است. شما در مقام جواب میگید نه نه اینجا حرف تعارض نزنید، اینجا امکان اجتماع نداره. خب در همه موارد تعارض استصحاب این همین معنا است که روی عدم امکان اجتماع ما تعارض استصحاب این رو پیاده میکنیم و عرض کردم سرش هم همون معنا بود. پس در حقیقت این جواب مرحوم محقق خراسانی هم جواب قابل قبولی نیست. چرا؟ عرض کردم همه موارد تعارض استصحاب اینطوره. میدونم با شما عرض کردم شما میاید اصلا مانحنفی رو هی مطرح میکنید، اونایی که نقش در دلیل داره مطرح بکنید. البته مانحنفی یکیش وجودی یکیش عدمیه، این که دخالت نداره در مسئله، به عرف و عقل کاری نداشته باشید. این روی این تکیه کنید، لعدم امکان الجمع بینهما لکمال المنافات بینهما. آیا در موارد تعارض استصحابین این تعلیل جریان نداره؟ این عدم امکان جمع جریان نداره؟ رو عدم امکان جمع شما تعارض رو قائلید. چطور اونجا عدم امکان جمع تعارض آفرینه، اما اینجا عدم امکان جمع جلوی تعارض رو میگیره؟ خب حالا فکر کنید. بله.